در مصباح کف امی عرض کردیم زیارتی بیان شده از حضرت صادق علیه السلام. ابتدای این زیارت تقریبا یک صفحه ای چند سلام به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام داده شد که راجع به این سلام ها نکاتی تقدیم کردیم. در ذیل 4 مطلب بیان شد که شهادت می دهیم به این 4 امر و این 4 مطلب هم منحصر در سید الشهدا علیه السلام. تمام معصومین علیهم السلام نسبت به این 4 مطلب عنایت دارن و شهادت دادن. 2 موردش رو محضرتون تقدیم کردیم. 2 موردش هم قرار شد امروز به فضل الهی تقدیم محضر شما عزیزان داشته باشم. اشهد انک قتلت و لم تمت، شهادت میدم که تو رو کشتن اما تو نمردی. هر روز که می گذرد سید الشهدا علیه السلام زنده تر می شه. حسین علیه السلام قلوب عباد رو تصرف کرده به طور مطلق، نه فقط قلوب مسلمانان را، نه فقط قلوب شیعیان رو، بلکه قلوب عباد خدا، بلکه قلوب مخلوقات خدا رو همه رو امام حسین علیه السلام تصرف کرده. اشهد انک قتلت و لم تموت، بل به رجاء حیاتک حیت قلوب و شیعتک، شیعه به این امید که امام حسین زنده است زنده است، یعنی حیات قلوب شیعه، قلب شیعیان اگر زنده است، این زنده بودن به زنده بودن ابی عبدالله علیه السلام هست. بل به رجاء حیاتک حیت قلوب و شیعتک، هر کس احساس میکنه قلب او کدر شده، قلب او گرفته، هر کس این حس رو دارد که قلب او در اثر زنگار و آفات و آسیب‌های دنیا آسیب دیده و آفت دیده، این با توسل به امام حسین علیه السلام به راحتی میتواند این زنگار و این آفت رو از دل بزداید. کسی که حس میکنه قلبش مرده، کدر شده در اثر گناه و معصیت، اتصال به امام حسین علیه السلام این کدورت رو از بین میبرد. اتصال به امام حسین علیه السلام حقیقتاً او رو زنده میکنه. و باز شهادت میدیم که به ضیاء نور کهتد طالبون الیک، هر کسی طالب هدایت به نور ابی عبدالله علیه السلام میتونه در مسیر هدایت قرار بگیره. اگر احیاناً در دنیا راه رو گم کردی، حسین مصباح هدایته. عنایت بفرمایید، حالا من تشبیه خیلی عامیانه است، سطح جلسه‌ام بالاتر از این حرف هاست، عذرخواهی میکنم. فانوس دریایی رو تصور بفرمایید. فانوس دریایی وقتی میچرخه دو تا کار انجام میده، هم راه رو به کشتی ها نشون میده، هم باعث میشه که این کشتی به صخره نخوره، به گل نشینه. فانوس دریایی میچرخه، میگرده، اون کشتی که میخواد به ساحل بیاد به گل نشینه. اگر میخواد به گل نشینه به اون نور نگاه کنه، هیچگاه به گل نمیشینه. اگر به اون نور نگاه کنه در مسیر هدایت قرار میگیره، در مسیر ضلالت و گمراهی قرار نمیگیره. امام حسین علیه السلام و ذکر ابی عبدالله محیط قفلت رو برای ما محیط ذکر میتواند قرار بدهد. مستحضرید، ما 3 تا محیط میتونیم داشته باشیم. در دعای حضرت زهرا سلام الله علیها است که هر روز دعای ایراد می‌فرمایند و عرض می‌کنند به خدا، دعای روز دوشنبه است. وجود مقدسی حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه می‌دارد خدایا اگر من در محیط قفلت قرار گرفتم، محیط قفلت رو برای من محیط ذکر قرار بده. اگر محیط ذکر قرار گرفتم، محیط ذکر رو برای من محیط شکر قرار بده. محیط قفلت تبدیل میشه به محیط ذکر، محیط ذکر تبدیل میشه به محیط شکر. همینه که شما آخر زیارت عاشورا سر به سجده میگذارید و عرض میکنید اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. چون اگرم غفلت باشه، این غفلت رو به ذکر تبدیل میکند، به هوشیاری، به تنبه، به توجه، و پس از این توجه انسان شاکر این نعمت توجه و تنبه خواهد بود. اما 2 موردی که امروز به فضل الهی تقدیم بکنم، کوتاه عرض بکنم، هر کدوم ها بر اساس آیه قرآنه. اما مورد اول بر اساس آیه قرآن، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، عده‌ای تصور میکنن که میتوانند با دمیدن و پف کردن و فوت کردن نوری رو که خدا اون نور رو روشن کرده و چراغی رو که خدا اون چراغ رو روشن کرده میتونن این نور رو با دمیدن از بین ببرن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ولی خدا مشیتش به این تعلق نگرفته. در کربلا قصدشون نسل کشی بود، قصدشون از بین بردن فقط سید الشهدا علیه السلام نبود، میخواستن نسل امام حسین علیه السلام رو از بین ببرن، کمان که در مدینه قصد نسل کشی داشتن. زمانی که هجوم آوردن به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها، قصد اونها نسل کشی بود، کلن نور پیغمبر و اولاد پیغمبر رو از بین ببرن. موفق نشدن، اما این قصد رو داشتن. در مدینه دلیل بر مدعا کلام حضرت زهرا سلام الله علیها است. بیبی جان ما فرمودن که آمدن پشت در، حطب جزل آوردن، هیزم های فراوان آوردن، کنده های درخت آوردن، نه فقط برای آتش زدن در. در و اگر میخوان آتش بزنن با یه مشعل هم میتونن این در و آتش بزنن. اونی که باعث شد اینها بخوان این کار رو انجام بدن و این عمل رو انجام بدن، نسل کشی، قصدشون از بین بردن نسل خاتم الانبیاست. خود بیبی میفرماید آمدن پشت در و اتو به نار، آتش هم آوردند، لیحرقوه و یحرقون نا، در رو با ما به آتش بکشن. یعنی قصد اینها نسل کشی بود. در کربلا هم همچنین. و الهی هیچ انسان عاقلی نسبت به طفل رضیع جسارت نمیکنه. هیچ انسان ولو قسی القلب نسبت به طفل شیرخواره جسارت نمیکنه. اینها اراده کردن نور خدا رو از بین ببرن، در حالی که مشیت خدا به این تعلق نگرفت. در زیارت عرض میکنیم اشهد و انک نور الله. حسین جان شهادت میدم تو نور خدایی. دوباره همون بحث نورانی بودن ابی عبدالله علیه السلام مطرح میشه. اگر کسی، اگر چیزی نور الهی شد، این نور رو نمیتونن از بین ببرن. چند بار متوکل قبر ابی عبدالله رو خراب کرد، تونست نور ابی عبدالله رو از بین ببره؟ چقدر متوکل اومد قانون وضع کرد هر کی میخواد بره کربلا جریمه بشه، تونست؟ هر کی میخواد بره کربلا باید دست بده، تونست؟ نور الهیست، در قلوب افراد قرار میگیره و تصرف میکنه قلوب افراد رو. به نور امام حسین با همین زیارت عاشورا میتوان اقتدا کرد و در مسیر دنیا انسان گمراه نشه. به همین جهت گفتن آقا هر روز زیارت عاشورا بخونید. من نمیدونم این چه مطلبیه که هر از چندگاهی یه موجی ایجاد میکنن آقا زیارت عاشورا بخونید گرفتاریت زیاد میشه، اگر زیارت عاشورا بخونید ابتلاء بیشتر میشه. این حرف غلطه، این حرف اشتباهه. دستوری که امام صادق علیه السلام به صفوان دادن فرمودن بخوانید زیارت عاشورا رو، با این کیفیت هم بخوانید. بله، زیارت عاشورا به انسان توسعه میدهد. شما یه بار یه منزلی داری مثلا 50 متر 100 متر، یه بار یه منزل داری 500 متر. طبیعتا مرتب کردن یه منزل 500 متری دردسرش خیلی بیشتره تا یه خونه 50 متری 100 متری. زیارت عاشورا به انسان سعه میدهد، ظرفیت انسان رو توسعه میده. به اندازه این که ظرفیت انسان توسعه پیدا میکند، بله عادیه که ممکنه ابتلاعات آدم نیز بیشتر بشه. اشهد انک نور الله. حسین جان شهادت میدم تو نور خدایی. نور خدا به انسان انگیزه میدهد. جبهه یادتونه دیگه، یا حداقل اونایی که جوانن خاطرات رو شنیدن. چی تو جبهه واقعا باعث به وجود آمدن انرژی مضاعف میشد؟ نام مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام. امام فرمود جبهه های ما رو روزه نگرداشته. در بحرانی ترین شرایطی یه روزه میخوندن، روحیه بچه ها تازه میشد، قدرت پیدا میکردن، وارد میشدن. روزه ابی عبدالله علیه السلام نوره، به انسان اقتدار میده، انسان رو محکم میکنه. اشهد انک نور الله. و حتی دردهای جسمیمون رو هم آرام میکنه. دردها، حتی دردهای جسمی ما به برکت ابی عبدالله و نور ابی عبدالله. زمانی که فیلمبردار افتاده شهید شده، دوربین روشنه، عامل خردلم خورده شیمیایی، حنجره متورم میشه، جلوی نفس گرفته میشه، دو تا از این بسیجی ها دارن جون میدن. حالا متوجه شدن داره فیلم برداری میکنه، متوجه نشدن نمیدونم، انقدر اومدن کار کردن یه مقدار صدا رو شفاف کردن. این دو تا بسیجی صورت رو برگردوندن رو خاک، دارن خفه میشن، حنجره متورم شده، عامل خردل شیمیایی زدن، دارن اینا جون میدن، مرگ کاملا برای اینا واضحه دیگه، اینو دارن میمیرن. انقدر اینها زیبا جان دادن، برگشتن صورت رو خاک گذاشتن، این دستا رو رو زمین خراش میدن، فقط یه جمله از ته حلقشون شنیده میشه، اونم کار کردن، صدا رو یه مقدار شفاف کردن، یه کلمه که مشتمل بر چهار تا حرفه، ها و سین و یا و نون. انقدر گفتن حسین تا به شهادت رسیدن. اشهد انک نور الله، شهادت میدم که تو نور خدایی. مگه کسی میتونه نور خدا رو خاموش بکنه؟ مملکت ما اگر پشتوانش امام حسین باشه که هست، احدی نمیتونه متعرض بشه. بر اساس این کلام نورانی، اشهد انک نور الله. تو خونه زندگیاتون اگر نام ابی عبدالله و روزه امام حسین باشه، احدی نمیتونه متعرض باشه. اشهد انک نور الله. شیطان نمیتواند بر دل و خانه ای که نور ابی عبدالله علیه السلام تو اون دل و خانه وجود داره مؤثر بشه و اثر بگذاره. اشهد انک نور الله، شهادت میدم که تو نور خدایی حسین جان. الذی لم یطفع ولا یطفع ابدا. نه تونستن نور تو رو خاموش کنن، نه خواهند توانست. این کاروان ابی عبدالله در حال حرکته، سفینه ابی عبدالله علیه السلام در حال حرکته، توقف تو این سفینه نیست. باید عرضه داشته باشن افراد با یک لحظه توجه سوار بر این کشتی بشن، به این قافله ملحق بشن. قافله در حال حرکته، باورتون میشه؟ نیمی از دهه اول محرم گذشت، چشم هم بزنه این دو سه روزم میگذره و عاشورا، میخواییم چی کار کنیم؟ چشم هم بزنه میگذره، عاشورا میاد. چون تو این دهه مراقبه خاص میطلبه و تو این دهه هست که میشه خیلی کارا انجام داد، زمانهای دیگه به این راحتی نیست. نور ابی عبدالله علیه السلام تو این دهه نور بسیار بلندیست. اشهد انک نور الله الذی لم یطفع ولا یطفع ابدا. خاموش نشد و خاموش هم نمیشه. یه نکته تو پرانتز بگم عزیزان، صبح اول وقت بلند میشید میایید اینجا، زیارت عاشورا، توجه، توسل، سینه زنی، عالیه. ولی تو این چند روزه که داریم به محرم نزدیک میشیم، تو این حال توجهی که در حین روزه، در حین سینه زنی، شور هر چی که هست بر دلتون به وجود میاد، اینقدر التماس کنید پرده بره کنار، یه جلوه از جلوات کربلا رو نشونتون بده، یه جلوه از جلوات رو نشونتون بدن. من بدبخت به اینجا نرسیدم، اما ادعی رو دیدم، اشخاصی رو دیدم که به اینجا رسیدن و وقتی رسیدن اصلا روزه خوندنشون یه چیز دیگه ای شده، توجهشون به روزه یه چیز دیگه ای شده. بتونید بخواهید یه جلوه از کربلا نشونتون بدن، ببینید مثلا امام حسین کنار بدن قاسم ابن حسن چه حالی داره، یا مضطر شدن یک پدر رو ببینید زمانی که بچهش تو بغلش به شهادت رسیده. صدای ناله یه پدر رو بشنوید، فصاح الحسین ولدی. یا از همه مهمتر صدای یه مادر رو بشنوید، بنیه. بخواید جلوه‌ای بهتون نشون بدن. آقا طاقت نداریم، میدونم، میدونم خیلی سخته، واقعا سخته، ولی از خدا بخواید طاقتش هم به انسان بده. یه جلوه از جلبات کربلا. پیرمردی بود تو همدان، خدا رحمتش کنه، وقتی گریه میکرد میگفت من تک تک اینها رو خودم دیدم، خواستم دیدم، بروز نمیداد. حالا چقدر نشستیم ازش خواستیم که این حال حال بسیار خوبیه، از خواب و خوراک آدم میفته، منطقه افتادن این که بسیار عالیه. آب میبینی گریت میگیره، صغیر میبینی گریت میگیره، کبیر میبینی گریت میگیره، سلام به ابی عبدالله میبینی روی بیرق نوشته گریت میگیره. این خیلی عالیه. این گریه و بکا مانع قفلت میشه، مانع قفلت میشه. اشهد انک نور الله الذي لم يطفى ولا يطفى ابدا. شهادت بعد، اشهد انک وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك ابدا. سلام میدم به تو حسین و شهادت میدم که تو مصداق وجه ربی. آیه قرآن سوره الرحمن، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. هر چی مصداق وجه رب باشه یبقا به بقاء الهی. حسین علیه السلام مصداق وجه ربه. چرا عرض میکنم؟ حسین علیه السلام مصداق وجه ربه و به همین دلیلی به بقاء الهی حسین نیز باقی است. بقاء به بقاء الهی. این مملکت ما باقی است. چرا؟ به بقاء ابی عبدالله. هر کی با امام حسین گره بخوره باقی است. چرا؟ به بقاء ابی عبدالله. نور به قلب انسان و مصداق وجه رب قرار میدهد انسان رو. وجه رب مصادیق متعددی داره. هر چیزی فانی است و از بین رفتنی است و زوال پذیر است مگر چیزی که مصداق وجه رب باشد. وجه رب گاه یک بناست، یک ساختمونه، یک بنا و یک ساختمون که از ریشه بر اساس تقوا ساخته شده، بنیانش بر اساس تقواست. میبینید این بنا و این ساختمان مصداق وجه رب، سالیان سال داره از بنا و ساختش میگذره، الان فرسوده شده و کرنگی شده، اما آدم تو این فضا قرار میگیره، قلب آدم رو نورانی میکنه. حرمهای معصومین علیهم السلام، برخی مساجد مثل مسجد سید تو اصفهان، اصلا وارد این مسجد میشی؟ مسجد جامع تو تهران، کیا اومدن تو این مسجد و رفتن؟ زمان جنگ نوعشون به شهادت رسیدن. من یه زیارت عاشوراست سال 61 تو این مسجد خونده شده، تقریبا هر روز گوش میدم. حالا ممکنه یه روز از دستم در بره، ولی هر روز سعی میکنم. اصلا این زیارت عاشورا یکه، بی نظیره. از خود آقا منصور عرضی سوال میکنم، یا زیارت، این زیارت عاشورای اون روز من اصلا این چیز خاصیه، چیز منحصر به فردیه. روزه از ابوالفضل علیه السلام تو اون فضا، فضا فضای نورانیه، این مصداق وجه ربه. مسجد سید بیرون اصفهان بوده، مرحوم سید شفتی علی الله مقامه الشریف کنار جاده دستور میداده علوفه بریزن. این حیوانا که مصالح دارن میبرن برای بنا، برای ساختمون، از این علوفه بخورن و برن، کسی چوب به این حیوانا نزنه. به این اندازه مصداق وجه ربه بنا. این نظام ما مصداق وجه ربه. چرا؟ بنیانگذار این نظام مقدس امام اعلی الله مقامه الشریف و خلف صالح او مقام معظم رهبری حفظه الله، عملی که انجام میدهند، کاری رو که تأسیس میکنند، بنیانش بر اساس تقواست. هم تقوای دینی هم تقوای سیاسی. تقوای دینی رعایت همین آداب، انجام واجبات، ترک محرمات. تقوای سیاسی یعنی چی؟ ذره مجال به دشمن نمیدن، کلمه استفاده نمی کنن. یا به تعبیر خود حضرت آقا فرمودن از لغزشگاه هایی که ممکن است شیطان از اون لغزشگاه ها استفاده بکنه، دشمن استفاده بکنه و نفوذ بکنه، مراقبه به عمل میارن و سراغش نمیرن. این از مصادیق وجه ربه. دیگه از مصادیق وجه رب عمله. یه عملی رو برای خدا انجام بدی، مصداق وجه ربه. کاری انجام بدی، مصداق وجه ربه. هر چیزی که برای خدا باشد، چه فعل باشد، چه عمل باشد، چه بنا باشد، چه حرف باشد، هر چیزی که برای خدا باشه یقیناً مصداق وجه ربه و فانی نمیشه، زوال ندارد، از بین نمی رود. می رفتیم آیون تعریف می کنن ستاد مشترک. تو ستاد مشترک خب پادگان بوده، پادگان اشتت آباد بوده. این پادگان مسجد نداشته، یه مکانی رو در نظر می گیرن، این مکان میشه مسجد برای ستاد مشترک. اصلا وارد این مسجد میشی، یه نورانیت توی پادگان نظامی ما یه نورانیت خاصی داره، میگیر آدمو این مسجد، انقدر حس خوبی به انسان دست میده. من خودم نمیدونستم چرا، تا اینکه دعوت شدم سالگرد شهدای مؤتلفه اونجا سخنرانی بکنم. بعد به من گفتن که ما آماری که گرفتیم، تحقیقات و مدارک و اسنادی که بود، شهدای مؤتلفه رو آوردن تو پادگان اشتت آباد تو میدون تیر پادگان بستن و اعدام کردن. بعد اومدیم میدون تیر کجاست، اینور بگرد اونور بگرد، دقیقاً نقطه‌ای که مسجد ساخته شده محل شهادت شهدای مؤتلفه است. خودشون هم نمیدونستن قتلگاه شهدای مؤتلفه است. مصداق وجه ربه. سر قبر شهدا برید، نورانیت به قلب انسان میده. شما ببینید چند تا تیکه استخون داره میاد، این استخونا که داره، اینا گنجن ها، گنجن، خیلی قیمت دارن اینا. برای بعضی از آدم های غافل مثل من، برای بعضی از مسئولین بیکفایت که دنیا و تعلقات همه وجودشون رو گرفته، این استخونا درس دارن، درس میدن به ما. اما استخونه، اون یه جنازه است. قاعدتا آدم باید اکراه داشته باشه، اگه نترسه باید اکراه داشته باشه. این چیه که افراد با یه ذوق و شوق زیر این تابوت میرن؟ در مواردی هم حتی دلشون میخواد دستی به این استخونا. من یه شهید گمنامو داشتم دفن میکردم در صدا و سیمای قم، توت شهید گمنام دفن شد. من تو قبر رفتم، این شهیدو که باز کردم استخونه رو خاک بذارم، دیدم جمجمه داره. خب قشنگ این پنبه ها و این کفن و پارچه رو کنار زدم، گذاشتم این جمجمه رو خاک، استخونه رو گذاشتم رو خاک. بعد هی بالای قبر یکی گفت آقا این دستمال رو بگیر بزن به این جمجمه به من بده، این انگشتر رو بگیر آقا بزن به این جمجمه به من بده، یه دست به چشوش به مال به صورت من. یه نوجوان، این تصور نمی کنم بیشتر از 12-13 سالش بود، خدا شاهده، انقدر به من استاد کرد حاج آقا یه لحظه به من بده اینو، جمجمه رو بده به من. گفتم عزیزم آخه نمیشه. دیدم واقعا دلم مثلا یه حالی شد وقتی عشق این نوجوان رو دیدم، دلم نیومد. گفتم باشه حالا هر کی چی میخواد. این جمجمه رو بهش دادم. آقا جمجمه رو میبوسید، رو چشماش میذاد، این دندونای این جمجمه رو با همین لباش میبوسید، عشق میریخ. بعد به من داد گفت بذار تو قبر. تو میدون بهارستان دختره وایساده بود، یه دختر کوچولو، یه شاخه گلم به دست. وقتی این ماشین مال حمل شهدا رو آوردن، این دختره باباش به باباش گفت بابا منو بذار بالا. دختر فکر نمی کنم 7-8 سالش بود، کمتر بود، گذاشت روی اون ماشین، رفت این دختر کنار این تابوت، گل اول گذاشت رو این تابوت، خم شد تابوت رو بوسید، یه دستی به این تابوت کشید مالید به صورتش، بعد یه دست دیگه مالید، پرید بغل باباش مالید به صورت باباش.
کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. اینا مصداق وجه ربن. دیدید این شهدای قواس رو آوردن چه ولوله ایجاد شد؟ چه ولوله ایجاد شد؟ اینا چون غیر خدا نبوده با سیم خاردار دست و پای اینا رو ببندن، اینا رو زنده زنده تو گور بکنن یا تو قبر رو هم دیگه قرار بدن، همه رو به رگبار ببندن. اینا میشن مصداق وجه رب. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. اصلا میخواستن نام حسین رو محو کنن، تونستن؟ نه تو کربلا تونستن، نه بعد از کربلا. تو کربلا ابی عبدالله تو گودی قتلگاه این همه به حضرت لطمه زدن، لباسای تن رو غارت کردن. خب تعبیر رو شنیدید دیگه، نمیخوام الان واردشم، فقط بگم مصداق ارزم باشه. بدن مبارک سید و شهدا شد مقطع الاعضا. خب یه مقطع الاعضا شد، تموم شد دیگه، تموم شد؟ نه، باید ادامه پیدا بکنه. یه عده عربا رفتن به اسبشون نعل تازه زدن، با این نعل به بدن حضرت تاختن. تونستن نام حسین رو از بین ببرن؟ نه، خدا ابی عبدالله رو از زیر سم اسبا در و تو قلب عبادش قرار داد، تو قلب بنده هاش قرار داد. ببینید از زیر سم اسبا در بردا، تو قلب عبادش قرار داد، شد مصداق وجه رب. عملی که برای خدا، عمل خدایی منیت درش نیست. عملی که برای خدا باشه فرد خود را نمیبیند، فقط رضای خدا را میبیند و بس. فقط رضای خدا. عمل امام حسین و یاران امام حسین و اهل بیت امام حسین تماما در مسیر وجه رب. چطور؟ یک بار از مسیر شکر خارج نشدن، یک بار از مسیر شکر خارج نشدن. شما برید لحظات وداع قاسم ابن الحسن رو ببینید، لحظه شهادت این آقا رو ببینید، بلای عظیمی که قاسم ابن الحسن به اون بلای عظیم مبتلا میشه رو ملاحظه بفرمایید. بعد شما میبینید آیا عمل اینها عملی بوده که مصداق وجه رب باشه یا نه. حسین جان شهادت میدم تو رو کشتن اما تو نمردی. حیات شیعه، قلب شیعه زنده است به رجاء حیاتک. چون تو زنده ای شیعه زنده است. حسین جان به نور تو هدایت میشوند طالبین. حسین جان شهادت میدم که انک نور الله، تو نور خدایی. الذی لم یطفع ولا یطفع ابدا. نه تو رو از بین بردن، نه میتونن تو رو از بین ببرن. حسین جان اشهد انک وجه الله، شهادت میدم که تو وجه اللهی. و این وجه الله لم یهلک، الذی لم یهلک ولا یهلک ابدا. اصلا هلاکت در مسیرش نیست اصلا. رفقا فقط تو دهه اول محرم نباشه زیارت عاشورا بخونیم، ما هر روز زیارت عاشورا بخونیم. چهره ای که کسی که نور ابی عبدالله در وجودش باشه مصداق وجه رب میشه. جوان عزیزم میخوای تو دام شیطان نیفتی؟ هر روز زیارت عاشورا بخون، هر روز سلام به ابی عبدالله بده، هر روز خودت برای خودت روزه ابی عبدالله رو بخون، میشی مصداق وجه رب. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. و حسین علیه السلام اشهد انک وجه الله الذی لم یهلک ولا یهلک ابدا. شب عاشورا حسین علیه السلام فرمود روشنی خیمه رو کم کنید، کم کردن. فرمود هر کی بمونه کشته میشه. سکین خاتون سلام الله علیها میفهمد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نحو عشرت و عشرین. صحبت بابام تمام نشده ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن، از اون ظلمت شب استفاده کردن. فرمود حالا روشنی رو زیاد کنیم. جمعی با ابی عبدالله از مدینه آمدن که حسین تو این مسیر براشون ازشون پذیرایی میکرد، ولی به محض این که دیدن تو کربلاست و عمر سعد اومده، این همه لشکر آمده، دیگه عقب نشینی کردن. امام حسین علیه السلام فرمود از این ظلمت و تاریکی استفاده کنید، جونتون رو بردارید برید. حرف امام حسین تموم نشده اینها رفتن. فرمود حالا روشنی زیاد کنیم. مشعل رو روشن کردم. همه شاد و مسرور چون قرار در راه خدا و کنار ابی عبدالله به شهادت برسن. جوانای بنی هاشم برای خودشون بزم شادی داشتن. شب عاشورا دیدن یا آزاده هی دور امام حسین میگرده. ایشالله سایه پدر از سرت نره. جوانی که سایه پدر از سرش بره ها، اون شادابی قبل رو دیگه نداره. اینجوری بگم بهتره. یه پا جلو میذاره یه پا عقب، بالاخره دل رو زد به دریا. میخواد بدونه عمو برای او محلی از اعراب قائل شده یا نه، چون عمو فرموده همه. اومد محضر امام حسین، عمو جان منم تو این همه هستم. فرمودی همه به شهادت میرسن. قاسمم شهادت در نزد تو چگونه است؟ عمو جان از اصل گواراتره. از اصل گواراتره. آره قاسمم شهید میشی. اما قاسمم بلای عظیم بر انتظار داره. من مجدد مراجعه کردم ببینم نکته دیگه میشه استفاده کرد. مقتل و ورق زدم، مقاتلی که حالا اخیراً چاپ شده اگرچه از منابع کهنه، نگاه کردم بلای عظیم جز این نمیتونه باشه. یکی با تیر به شهادت برسان که بلای عظیم نیست. بلا هست اما بلای عظیم نیست. بلای عظیم یه چیزی باید باشه که خود ابی عبدالله هم نکشیده باشه. یعنی بلای عظیم نمیتونه یه چیز معمولی سطحی باشه، یه چیز ویژه باید باشه. چطور امام حسین علیه السلام شد سید و شهدا؟ چون هیچ کس مثل ابی عبدالله به شهادت نرسید. حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن، او شد سید الشهدا. زمانی که ابی عبدالله به شهادت رسید دیگه کسی به حمزه سید الشهدا نگفت، آقای شهیدان شد امام حسین علیه السلام. این بلای عظیم چیه؟ قاسمم آره عزیزم شهید میشی، اما بلای عظیمی در انتظارت. نکته، کاری هم از من عموت بر نمیاد برات انجام بدم. از منم کاری بر نمیاد برات انجام بدم. آره قاسمم. صبح اینقدر قاسم خوشحال شد. کنار جوانای بنی هاشم شب عاشورا مجلس جشن گرفتن. عمو براش محلی از اعراب قائل شد. شد روز عاشورا. هی اومد جلو عمو ابی عبدالله خودی نشون میداد. تا کی بشه؟ بذارید بگم، میخواستم بگذرم دلم نمیاد. این بلای عظیم نمیتواند باشد جز اینی که عرض میکنم. همه بدنها تو کربلا پامال سم اسبا شدن، اما یک بار. تنها بدنی که دو بار زیر سم اسبا رفت بدن قاسم ابن حسنه. بازم تا اینجا بلای عظیم نیست. خب زیر سم اسبا رفته، بدن امام حسین هم رفته. نه، تنها بدنی که تو کربلا زنده زنده زیر سم اسبا رفت بدن قاسم. هرچی صدا میزد عمو کاری از اجبر نگیم. کاری بنده میومد. صبح عاشورا یکی یکی جوونا رفتن، هی میومد پیش عمو، یه خودی نشون میداد. تا کی بشه؟ عمو بهش بگه قاسمم حالا نوبت تو، برو. شهید زین الدین میخواست این جوون 13 ساله رو برگردونه. بعد یه وقت این جوان 13 ساله برگشت به شهید زین الدین، گفت میخوای منو برگردونی؟ برگردون. یه سوال منو جواب بده، اگر سوال منو جواب داری قبول. حسین علیه السلام قاسمو اگر برگردون تو هم میتونی منو برگردونی. آقا شوخی نیست، تیره، ترکش، گلوله است. اما اصلا اینا واهمه ندارن. یه جوان 13 ساله برمیگرد به فرمانده لشکر میگه تو میخوای منو برگردونی؟ سوال منو جواب بده ببینم. قاسم مگه 13 سالش نبود؟ تو داری به سن من گیر میدی؟ چطور حسین خودش قاسمو آماده کرد و راهی میدان کرد؟ یکی دو تو مطلب کوچیک که اینجا دنیای از روزه درشه. بشه اینکه تاز قاسم وارد میدان و معرکه شد و شروع کردن مسخره کردن. کار حسین به جایی رسیده که اطفال رو داره میفرسته تو میدان جنگ و اون کسی که میگه شعار کارگر نیست، اون کسی که میگه شعار در مقابل ابرقدرت مؤثر نیست، سواد تاریخ اسلامو نداره، بی سواد در تاریخ اسلامه. بیا ببین قاسم چجوری شعار داده و با این شعار دل پهلوان شام رو لرزونده. نکمنم پور دبیر مجتبا، یادگاری از علی مرتضا، امیری حسینون. شعار داده. حالا الان میگن شعار، ولی قدیما میگفتن رجز. تو جهاد اصغر رجز حرف داره، رجز مؤثره. چقدر بعضی ها بی سوادن، یه جست و قیافه با سوادی هم به خودشون میگیرن. لااقل زبان در کام بگیرید، تو جریان کربلا و تاریخ اسلام ورود پیدا نکنید، معلوم میشه تو عرصه های دیگه هم شما ها بی سوادی. شعار حرف میزنه. حالا روز تاسوعا اگر زنده بودم عرض میکنم شعار روز تاسوعا و همه شهدای کربلا رجز خواندن. عبدالله ابن حسن رجز خوانده، یا آزاده 11 ساله. رجز چیزی که ایجاد رعب و وحشت در دل بیگانه بکنه در مقابل ابرقدرت. بله اتفاقا رجز در مقابل ابرقدرته که فکر نکنه خبریه. عبدالله ابن حسن رو میزدن آقا رو بدن ابی عبدالله. شعار رجزش این بود والله لا افارق عمی، و با همین چقدر دور کرد از بدن ابی عبدالله علیه السلام. مگه میشه اثر نداشته باشه؟ این یک که مسخره کردن. دوم چیزی که هست، آقا نه کله خود اندازه قاسم بود، نه زره اندازه قاسم بود. عمامه باباش امام حسن شد کله خودش، یه پیراهن عربی هم شد زرهش. ببخشید این مردم همون مردمی هن که بدن علی اکبرو، حالا با این بدن قاسم چیکار کردن؟ چیکار کردن؟ یه نقلی هم دیدم انقدر با سنگ از دور به بدن این آقازاده زدن نتونست روی اسبن بشه. باز نکته قابل دقت اینه، قاسم زمانی که میخواست سوار اسب بشه پاش به رکاب اسب نمیرسید، پاش به رکاب نمیرسید. زمانی که روی اسب سوار شد پاش به اون رکاب پایین اسب نمیرسید. اما چیه وقتی که قبار جنگ خوابید دیدن سر قاسم تو دامان امام حسینه، این پاها رو زمین خراج میده، هی پاها رو زمین خراج میده. بدن قاسم رو برداشت بیاره سمت خیمه ها، سینه قاسم ابن الحسن به سینه ابی عبدالله، اما پاهای قاسم رو زمین داره کشیده میشه، پاها رو زمین داره کشیده میشه. حتما میان براتون جناب آقای حدادیان با اون نفسشون بیان خواهند کرد. غیر ارادی آقا، اصلا دست ما نیست. یه ارتباطی وجود داره بین قاسم ابن الحسن علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. روزه قاسم ابن الحسن سلام الله علیه رو شما میخونید، غیر ارادی یه تیکه از مدینه میاد وسط. دست خود ما هم نیست، خدا میدونه دست ما نیست. تو حالات مختلف، یکی از مواردی که مسلم هست، امام حسین رسید کنار بدن قاسم که چیزی شاید تو ذهنش اومد. چطور؟ چون دید یه نیزه صاف به پهلوی قاسم خورده، صاف به پهلو خورده. اما دو تا مطلب اتفاق افتاده. اومد تو جلسه ای روزه خواند، بعد از روزه برگشت گفت همه با هم چند بار بگی آی مظلوم حسین، مظلوم حسین. یه عالمی تو جلسه بود گفت با هر مظلوم حسینی آخرش باید بگی آی مظلوم علی، مظلوم علی. گفتن چرا؟ این تعبیر این آقا بود، من یه تعبیر دیگه ای دارم. گفتن چرا؟ گفت حسین تو گودی قتلگاه افتاد، شنید یه صدایی میاد به خیمه ها حمله بکنید، تکیه به نیزه قریبی داد برند شد و فرمود اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، اول بیاید کار منو تموم کنید. تا وقتی حسین زنده بود کسی متعرض خیمه های حسین نشد. اما مردم جلو چشم علی وارد خونش شدن، جلو چشم علی به حرم علی جسارت جزده. بزا بعد از هر مظلوم حسینی بگید مظلوم علی. یه شباهتی که اینجا یعنی کربلا با مدینه داره اینه، دو تو مطلبی که اتفاق افتاده. یا الله، من فقط میگم و رد میشم، چون واقعا میخواستم اشاره بکنه به روزه های حضرت زهرا، من که قلبم درد میگیره، اصلا نمیتونم روزه امام حسین علیه السلام راحت میخونم، اما اشاره به روزه های حضرت زهرا سلام الله علیها قلبم رو به درد میاره، نمیتونم، ولی میگم و سریع رد میشم، چون این اتفاق برای قاسم ابن الحسن علیه السلام افتاده. شباهت بسیار بالایی داره به مادرش حضرت زهرا تو این مصیبت و تو این بلای عظیم. سربسته و دربسته میگم بلای عظیمی که قاسم کشید مادرش حضرت زهرا کشید. دو تا کلمه است، یک کلمه رززه، یک کلمه حزمه. یکی رززه، یکی حزمه. رززه یعنی شکسته شده، یعنی خرد شده. تو زیارت آقا مصعب بن جعفر عرض میکنیم السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز. سلام بر اون آقایی که در اثر قل و زنجیر این استخوناش خرد شده. این رززه. دوم رززه رو تو کربلا اومدن گفتن عبیدالله به ما جایزه بیشتر بده، نحن رززنا الصدر بعد از زهری. یه بار رو سینه ابی عبدالله تاختیم، یه بار رو کمر ابی عبدالله تاختیم، استخونهای سینه حسین رو تو این دو جا به صراحت کلمه رززه آمده. اما یه جای سومی هم هست کلمه رززه نیست، اما فعلی که اتفاق افتاده همین رززه است، اونم بین در و دیواره. اون ملعون میگه انقدر این در رو فشار دادن. این رززه است. کلمه دیگه حزمه است. حزمه یعنی چی؟ حزمه یعنی له شده، یعنی کوبیده شده، یعنی زیر پا گذاشته شده. به این میگن حزمه، یعنی له شده، یعنی کوبیده شده، یعنی زیر پا گذاشته شده. حزمه رو شما هم تو کربلا میتونید ببینید، هم تو مدینه میتونید ببینید، هم تو کربلا هم تو مدینه. کربلا رو بگم بعدم برم مدینه. تو کربلا چجوری اتفاق افتاد؟ همین که اومدن به اسباشون نعل تازه زدن، همین که رو بدن عزیزان فاطمه تاختن، چیزی از این بدن باقی نذاشتن، تو یه جمله بدنها رو با این حزمه متلاشی کردن، کاری کردن که ابی عبدالله بیاد کنار بعضی از این بدنها از عبا استفاده بکنه، انقدر این بدنها رو متلاشی کردن، زیر پا لگد کوب کردن. این حزمه، حزمه تو مدینه داریم. ببخشید من فقط با اشاره میگم، به جان حضرت زهرا قلبم دهد میگیره. اون ملعون وقتی لگد به در زد، مرحوم مجلسی میگه این در کنده شد رو زهرا افتاد. سوال از من، جوابش تو گریه شما. من سوال میکنم، شما با گریهتون به من جواب بدید. در کنده شد رو زهرا افتاد. خب خونه علی چند تا در داره؟ یه در. خاک به دهن من، ببخشید، خاک به دهن من. تا ته جلسه زن و مرد دیگه این روزه ناموس امیرالمومنین رو دارم میخونم، باید ناموسی و غیرتی براش داد بزنی، نه گریه کنی، باید داد بزنی. در کنده شد روی زن باردار افتاد. میگن زنی که بارداره حتی لباس تنگ نباید بپوشه، مبادا به بچه فشار بیاد. لگد دارد رکل البابه به رجله، رفت عقب دورخیز برداشت زد تو این در، در کنده شد رو مادر ما افتاد. سوال از من، داد از شما، گریه نمیخوام، الکی داد بزنید. سوال میکنم، خونه علی چند تا در داره؟ یه در داره. شیشتونگ دلا با من، تا ته جلسه زن و مرد میخوام داد بزنی. این دیگه از گریه گذشته، باید داد بزنه قلب آدم بیاد بیرون. خونه علی چند تا در داره؟ یه در داره. ببخشید اون 40 تا که رفتن تو علی رو بیرون آوردن از کجا رد شدن رفتن؟ مادر ما کجا بوده اون لحظه؟